با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران جهان باشید. از رادیو فردا همراه با من رویا ملکی. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران در حال بازسازی و مخفی کردن پایگاه‌های خود است. وزیر انرژی آمریکا می‌گوید از هر راهی مانع رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای می‌شویم. و در پی تجمع 250,000 نفری در شهر مونیخ، سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران اخیراً در یک پایگاه حساس نظامی با ساخت سپر بتنی در اطراف تأسیسات جدید و پوشاندن آن با خاک در حال مخفی کردن آن است. این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که ایران ورودی‌های تونل‌های یکی از تأسیسات هسته‌ای را که اول تیر ماه امسال هدف بمباران آمریکا قرار گرفته پوشانده است. ورودی تونل‌های یک پایگاه دیگر نیز تعمیر شده و پایگاه‌های موشکی که در جنگ 12 روزه تابستان امسال خسارت دیده بودند بازسازی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصاویر ماهواره‌ای نمونه‌ای از فعالیت‌های ایران در برخی از پایگاه‌ها را که در میانه تنش با اسرائیل و آمریکا نشان می‌دهد. آن هم در زمانی که واشنگتن تهدید کرده است در صورت شکست مذاکرات دست به اقدام نظامی خواهد زد. وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا از هر راهی که لازم باشد مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. کریس رایت چهارشنبه در حاشیه نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس تصریح کرد آنها درباره کارهایی که قرار است با سلاح هسته‌ای انجام دهند صریح بودند و این امر کاملا غیر قابل قبول است. نمایندگان ایران و ایالات متحده روز 28 بهمن ماه دور دوم مذاکرات خود را در ژنو سوئیس برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند. در همین حال رسانه‌های ایران خبر دادند که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اخیر گفتگو کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پی آنچه تحرکات ضد ایرانی در آلمان خوانده سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه مراتب اعتراض شدید ایران به او ابلاغ شده است. وزارت خارجه ایران مقام‌های آلمانی را به اتخاذ مواضع مخرب و خلاف حقوق بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی متهم کرده است، ولی توضیح درباره نوع تحرکات ضد ایرانی و مواضع مقامات آلمانی نداده است. به نظر می‌رسد اشاره این وزارتخانه به تجمع روز 25 بهمن ماه باشد که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی حدود 250,000 ایرانی در شهر مونیخ گرد هم آمدند و به سخنرانی او گوش دادند. گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه طرح خلع سلاح سراسری را رد کرد. ارتش لبنان در سال 2025 طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح تدوین کرد که عمدتاً هدف آن خلع سلاح گروه حزب الله تحت حمایت ایران است. در پی آن دولت لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش برای اجرای طرح خلع سلاح دست کم به 4 ماه فرصت نیاز دارد. اما حزب الله این طرح را رد کرد و گفت هر گونه تلاش برای خلع سلاح خود را تا زمانی که اسرائیل به حملاتش علیه لبنان ادامه می‌دهد اقدامی در خدمت اسرائیل می‌داند. وزیران شیعه نیز در اعتراض از جمله کابینه خارج شدند. اسرائیل مسلح بودن حزب الله را تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور می‌داند و اعلام کرده است تا زمانی که تهدیدهای فرامرزی از میان نرود به اقداماتش علیه حزب الله ادامه خواهد داد. و رئیس جمهوری اوکراین همزمان با آغاز دومین روز مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در ژنو گفت اینکه رئیس جمهوری آمریکا به طور علنی از اوکراین و نه روسیه می‌خواهد برای دستیابی به صلح امتیاز بدهد منصفانه نیست. و چند خبر کوتاه، رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر اعلام کرد با مداخله نظامی در برخورد با ایران مخالف است و سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا احضار شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شاهزاده رضا پهلوی، چهره مخالف حکومت ایران که همزمان با اعتراض‌های دیماه 1404 فعالیت‌های سیاسی خودش برای آنچه را که رهبری دوران گذار می‌نامد گسترش داده، با انتشار پیامی خطاب به هواداران خود از آنها خواسته با رفتار شایسته و خیشتنداری کامل به اعتراض‌ها ادامه بدهند و حواسشان به حاشیه سازان به گفته او باشد و بدانند که این پیام به ایرانیان داخل و خارج از ایران هم منعکس می شود. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به نمایش در آمد از رفتار بعضی از معترضان که گلایه‌هایی را هم با خودش به دنبال داشت. شاید در اینجا ما به یک موضوع مشترک برسیم و درباره‌اش کمی باید فکر کنیم. فرهنگ اعتراض چیست؟ و چرا در فضای امروز ایران معترضان از مناظره فاصله گرفتند و به مقابله رو آوردند؟ نقش حکومت و رهبران اپوزیسیون در غیبت احزاب سیاسی چیست؟ در پاراگراف اول در میانه تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما با مهمانان من در ادامه همراه باشید. یکی از مهمانان من کاظم کردوانی است، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از فارغ التحصیلان مدرسه البرز تهران، از اعضای هیئت مدیره کنفدراسیون دانشجویی و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم هستند آقای کردوانی. همچنین مهمان دیگرم کاستیل حیدری، هنرمند و فعال سیاسی که فعالیت های سیاسی خودش را از سال 88 خورشیدی شروع کرده و در حدود تقریبا 6 ساله که از ایران خارج شده، از اعضای گروه سیاسی ولت که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنه. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم و اجازه بدید که آقای کردوانی از شما آغاز کنیم و به این بپردازیم که آنچه که ما داریم می‌بینیم در شکل برخوردی که حالا به ویژه اینجا شاید پررنگتر در جامعه خارج از ایران ببینیم و در خود ایران هم خب به واسطه حالا اون گره هایی که وجود داره، نبود احزاب سیاسی، فشار سیاسی، سرکوب، خب این میتونه در جایی شکل احساسی تر به خودش بگیره و بروز پیدا کنه. اما در خارج از کشور خب ما با این مسئله روبرو نیستیم، اما به نوع دیگه این روزها شاید یک ادبیات خاص رو داریم ببینیم. دلیل این ادبیات خاص و اصلا اینکه جامعه به جایی که با هم مناظره بکنه درباره مسائلی که سرش اشتراک نظر نداره و بیشتر شکل مقابله‌ای داره میگیره چیه؟ چرا ما به این سمت اومدیم؟ شما تجربه به هر حال انقلاب 57 رو هم داشتید و فضاهای اون دوره رو هم به هر حال مرور کردید به واسطه فعالیتاتون، اما در این نقطه و در این سالها ما چنین چیزی رو به این شدت شاهد نبودیم که بعد از دیماه 1404 بروز کرد.
درود فراوان بر شما و بر تمام کسانی که به این صدا گوش میدهند و از این موقعیت استفاده میکنم باز هم تحصیلت میگم به جامعه ایران، به مردم ایران، برای این فاجعه بزرگی که در جامعه ما اتفاق افتاده و خودم رو شریک غم همه عزیزانی میدانم که عزیزان خودشون رو از دست دادن. من البته نمیخواستم چون شما اسم آوردید در شروع برنامه‌تون، من به هیچ اسمی نمیخواستم بپردازم. من میخواستم راجع به یک موضوع بسیار مهم اجتماعی صحبت بکنم.
البته من این اسم رو به دلیل اینکه ایشون واکنش نشون داد، تنها رهبر اپوزیسیونی بود که اومد و واکنش نشون داد حالا به هواداران خودش، به عنوان یک مثالی که تازه از راه رسیده بیان کردمش.
بله البته خیلی بهتر خوب بود که مثلا پیش از هر کسی به همسرشون بفرمودن که مدت هاست این شعار مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو در واقع رسم کردن توی خارج کشور و در واقع که خودش یک نوع به صورت تبرباره بسیار روشن خشونت بود. حقیقت این آقای زرقامی، من در تمام این دوران دراز مدتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی هستم، از دوران دبیرستان تا به امروز، یعنی از سالهای 1340 تا به امروز، من این درجه از خشونت، ناروایی فکری و تحمل